همراه یا تبلت نصب بفرمایید، امکانات خوبی رو در اختیارتون قرار میده، از جمله اینکه به پخش زنده برنامه‌های رادیو معارف دسترسی دارید در هر ساعتی از شبانه روز، به بایگانی برنامه میتونید دسترسی داشته باشید و برنامه مورد علاقتون رو دریافت کنید یا بشنوید، یا اینکه به برنامه‌های مختلف بسته‌های صوتی و تصویری ارسال کنید. نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون رو هم از همین طریق میتونید به دوستان ما انتقال بدید. ممنونم از اینکه کنارمون هستید. به ساعت 23:11 شب نزدیک میشیم. سینما معنا آماده پخش است. همراهمون باشید ببینیم چه برامون داره.
پاسخی هست که باید بیابم، چیزی که باید بدانم.
گراف عکس متحرک از قبلی عالم.
من این شب میخوام یک بحث مهمی را آغاز کنم با شما عزیزان و اون هم در خصوص سینماست.
سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
اهل امانت کن و روانه کنید.
من در پی حسین ابن علی هستم.
جواب سوالتون از اوست؟
او میداند.
سینما معنا.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به حضور شما خانم ها و آقایان، شنوندگان جان، دوستان خوبم پای برنامه سینما معنا از رادیو معارف که یک شنبه و پنج شنبه شبها حوالی ساعت 23 میتونید این برنامه رو از این رسانه دینی بشنوید. خیلی متشکرم از توجهتون به برنامه این نوبت. من رضا ملایی گوینده این برنامه به اتفاق همکاران ارجمندم، سرکار خانم نجاتی تهیه کننده و سردبیر، علی آقای میرزاییان صدا بردار و کارشناسان محترمی که یا به صورت مستقیم در برنامه و یا از طریق تلفن و بسته های ضبط شده خدمتشون خواهیم بود، آمده ایم تا این نوبت هم به واکاوی یک فیلم دیگر از فیلم های سینمایی ایران بپردازیم که به زعم ما در گونه سینما معنا قرار میتونن بگیرن و این نوبت به اتفاق هم نگاهی خواهیم کرد از طریق واکاوی رادیویی به فیلم سینمایی خواب تلخ به نویسندگی و کارگردانی آقای محسن امیریوسفی. یه مقداری درباره فیلم بشنوید، برمیگردیم با حضور کارشناس محترمی که معرفی خواهم کرد، حرفایی رو درباره این فیلم با هم خواهیم زد.
خلاصه داستان خواب تلخ. خواب تلخ داستان مردشور پیری به نام اسفندیار در شهر قدیمی سده یا خمینی شهر فعلیه که با اسرائیل مواجه میشه. بیشتر ماجراهای این فیلم که در 19 اپیزود روایت میشه در گورستانی قدیمی و کهنه در شهر سده که بیش از 800 سال عمر داره اتفاق میافته. همه ی آدم های فیلم از اسفندیار گرفته تا قبرکن و زن و مرد مردشوری که لباس مرده ها رو می سوزونن نابازیگرن و در نقش واقعی خودشون ظاهر شدن.
اسفندیار؟
بله.
حالش مرده زن هم شوره؟
بله. دشم آنجا بودیم شغلم شما نداشت. شغل خود آره بود.
برای تو که بد نمیشد زن خارجی هم شستی؟
بله ما کاره. نه پس چه می زنیم؟
قرخ نکنین الان.
خواب تلخ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محسن امیریوسفی ساخته سال 1382. این فیلم در تاریخ دوم آذر 1394 در سینماهای ایران اکران شد.
میگه که دفنش کردم، آقا میاد بالا سرش و تلخه میکنه. اونی هم که مردش شسته دست راستش هم میگیره و هیت تکون بده که این کارهایی که میکرده یاد گیره، متوجه بشه که وقتی که فرشته و ملائکه میاد ازش میپرسن بگه در این مدت که تو دنیا بوده ای چه کارها کرده ای؟
بله، فیلم سینمایی خواب تلخ که یه فاصله تقریبا میشه گفتش که 7-8 ساله بین سال ساخت و تولیدش و سالی که روی پرده حالا سینما رفت در جاهایی به نمایش در اومد، این فاصله دلیلی داره. شاید لابلای صحبتهایی که مطرح میشه به این هم بپردازیم. در مجموع اولین ساخته بلند سینمایی آقای امیریوسفیه که اجازه بفرمایید وارد بشیم به گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین سید عباس سید نژاد، مستندساز و منتقد فیلم و سینما، و دیگه درباره این فیلم بیشتر بشنویم. آقا سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکرم که دوباره دعوت ما رو قبول کردید آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما جناب آقای مولایی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز از سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که باز هم گفتگوی مربوط به این فیلم هم ان شاءالله مورد استفاده عزیزان قرار بگیره ان شاء الله.
خیلی متشکرم از حضورتون و خب ابتدای نگاهی داشته باشیم از بالا، یه نگاه کلی ببینیم اصلا این فیلم در قالب یک پدیده سینمایی چیه، یه نگاه کلی بهش داشته باشیم.
بله، واقعا فیلم یه پدیده از فیلم خواب تلخ پدیده از سینما ایران بود و اون زمانی که وارد جشنواره‌ها شد به ویژه جشنواره‌های خارجی،
بله،
یه جورایی اصلا جواز درو کرد. یعنی برای خود خالق اثرم فکر کنم خیلی عجیب بود که چطور توجه نگاه بیننده خارج از ایران به این فیلم جلب شده. به این دلیل بود که حالا خوب اول فیلم بگیم با توجه به اینکه شنوندگان محترم در جریان باشن. خب آقای امین یوسفی فیلم آوانگاردی رو تولید کرد. فیلم آوانگارد خب از اصطلاح سینما یه فیلمی که خارج از چارچوب سینما کار میکنه، یعنی نه زاویه دوربینش طبق معمول زوایای دوربین حرفه‌ای سینماست، نه متنش، نه کارگردانش و حتی بازیگراش، یعنی تمام بازیگرانش هم نابازیگرن.
بله،
یعنی بازیگر حرفه‌ای نداره.
درسته.
خب این فیلم معمولی نیست، کمتر کارگردانی اصلا به این سمت حرکت میکنه. ما در طول تاریخ سینما ایران شد 5 تا فیلم آوانگارد نداشتیم، در سینمای بین الملل هم همینطور، چون واقعا کار کردن سخته و اصلا محاله. یعنی بعضا اگر بعضی از کارگردان ها در یک فیلم یه نابازیگر، فقط یه نابازیگر، حالا به دلایلی انتخاب کرده باشن، بارها اون صحنه رو برداشت میکنن، چون نمیتونه، حس نمیتونه بگیره، با حرفه بازیگری آشنا نیست. و شما خب تصور بکنید یه فیلمی که با این شدت تمام بازیگراش نابازیگر و
یه جورایی شغل خودشونو دارن بازی میکنن.
دقیقاً، واقعا از این جهت باید با آقای امیر یوسفی تبریک گفت و به این دلیل هم بود که توجه مخاطبان و کارشناسان فیلم و سینما رو در ایران و جهان به سمت خودش جذب کرد.
متشکرم. جناب حجت الاسلام و المسلمین سید عباس سید نژاد، مستندساز و منتقد فیلم و سینما. دوستان عزیز شنونده، یه بخشی از توضیحات سرکار خانم فاطمه سلطانی رو میشنویم. ایشون هم دستی بر آتش فیلم و سینما دارند، منتقد هستند و البته از جایگاه زن و خانواده در فیلم و در سینما حرفایی رو برای ما هر نوبت بیان میکنن. ضبط شده هستیم، بسته صوتی رو گوش کنیم، برگردیم با حجت الاسلام و المسلمین آقای سید نژاد هستیم، درباره فیلم سینمایی خواب تلخ حرف میزنیم.
دلبر تنها کاراکتر زنیه که در فیلم خواب تلخ وجود داره و با وجود اون که یک کاراکتر فرعیه ولی نقش مهمی رو در اثر ایفا میکنه، چون کنش‌های اون باعث واکنش‌ها و تصمیم‌گیری‌های اسفندیار میشه. وقتی که دلبر به خاطر اعتراضش به مرده شور شدن جوان دیوانه از دست اسفندیار کتک میخوره، هرچند که این بخش از داستان دلیل منطقی نداره، با این وجود یکی دیگه از گره‌های فیلم ایجاد میشه و وجدان اسفندیار رو آزار میده که خودش دلیلی هست برای اینکه توی وسایل شاگردش که از جیب مرده‌ها پیدا کرده گل سینه‌ای رو برای دلبر پیدا کنه و یا به اینکه برای دلبر پیراهنی بخره فکر کنه. در نقطه اوج داستان میبینیم که اسفندیار بال عزرائیل رو میشکنه و به زعم خودش اونو شکست میده و این در جاییه که دلبر ترک دوچرخه اسفندیار میشینه و اونو به خونش دعوت میکنه و اسفندیار در جایی از داستان تسلیم مرگ میشه که متوجه نیت دلبر از نزدیک شدنش میشه که به خاطر خونه و ارث بی صاحب اسفندیار بوده. اونجاست که اسفندیار خودخواسته لباساش رو میسوزونه و آماده میشه برای مرگ. نکته که در فیلم واضحه فقدان خانواده بر اثر شخصیت پردازی ضعیفه. درسته که اسفندیار خانواده ای نداره، ولی حتی یک فامیل و وابسته هم نداره که باهاش معاشرت کنه یا حتی نه قهر کرده باشه و ارتباطی باهاشون نداشته باشه. علاوه بر این هیچ کدوم از شخصیت‌های دیگه هم خانواده‌ای ندارن که ملموس و تصویری باشه، حتی روحانی داستان. تنها تصویر در این مورد سنگ قبر شوهر دلبره و عکسی که از دختر مهاجرش روی دیواره.
واسه من یه شعری برات بگم. دوران زندگی به کسی پایدار نیست، از بودن و نبودن کس اختیار نیست.
عجب روزگار، بود و نبود و فرق نمی‌کنه. علل خصوص تو نقل من بدن بگم میشه یه خواهش ازت بکنم، اون بالا پامو درخته با اونجا یه قبر من بکنم.
اونجا کسی فاتحه میخواد دورش، اونجا کی به اونجا فاتحه؟
خب باید به درد میخوره، من دارم میخواد اونجا باشم.
باش
رفاقتی میکنی دیگه؟
نه با پولش هم بده،
پول برش بدم.
پول رفاقتی نیست که پول تو جیبم باشه.
باش
چی داره؟
من چه قدیمیه یا
جدیدیه؟
پس داره گره گره یه
این یه 200 پاداب بخور.
نه من میخوام
خوبه سا جدیده سا.
نه یه سن میخوام شعری هم روش باشه، شعری خوب هم باشه.
ورداری ورداری.
بسیار خوب. حاج آقای سید نژاد عزیز، فیلم سینمای خواب تلخ قصهش توی گورستان روایت میشه، یعنی اتفاقات همه تو قبرستان داره میفته. نابازیگرانی که حالا اینجا دارن بازی میکنن، نقشایی که دارن ببینین چیاس، ازرائیل، مردشور، قبرکن و آدمها کلن پیرامون مقوله مرگ و قبر و قبرستان دارن نفس میکشن، کلن تو این فضا هستن. چی میخواد بگه آقای امیر یوسفی؟ یه جای نقدی خوندم گفته بود که چقدر خوب فاصله بین دو سطح زندگی، دو نگاه، دو تا جهانبینی، مثلا حالا بگیم سنت و مدرنیته یا هر چی اسمشو میخوایم بگذاریم، اصلا دو تا دنیا رو داره موازی هم جلو میبره و با هم مقایسه میکنه. خب این چجوری تو قبرستان اتفاق میفته؟
ببینید فیلمای رئالیسم این ویژگی رو دارن. البته همونطور خودتون فرمودید جهان بینی کارگردان بسیار مهمه، اینکه زیست کرده با اون مفهوم. من به نظر میرسه که آقای امیر یوسفی زیست کرده با این فضا. حالا این در تاریخش گفته نشده، ولی قطعا ما که بیننده هستیم یا کارشناس هستیم وقتی نگاه میکنیم کاملا متوجه هستیم زاویه دوربینی که به طور طبیعی و داره روایت میکنه موضوع رو، مشخص میکنه که کارگردان و خالق اثر یه زیست حالا متوسط یا به طور طبیعی با این موضوع داشته
و با آدم ها.
با آدم ها. و این خیلی مهمه، این در خلق اثر خیلی مهمه. همینطور در دفاع مقدس شما وقتی کارگردان زیست دفاع مقدس داشته باشه مثل آقای حاتمی‌کیا، خب آثارش هم داریم میبینیم. یا این ملا قلی پور نکته بسیار مهمیه که البته شما جای نفهمونن ولی فکر کنم باشه. موضوع اینه که آقای امیر یوسفی میخواد بگه که در این فضایی که ما زندگی میکنیم که دیگه از نظر معناگرایی بالاترین مفهومش که مرگه، یعنی پایان زندگی، انسان‌هایی که با پایان زندگی درگیر هستن، خود اون پایان زندگی میتونه یک عنصر فراموشی باشه. یعنی شما در حالی که در فضای مرگ قرار دارید ممکنه یک زیست رو فراموش کرده باشید، یک نگاه رو فراموش کرده باشید، یک مفهومی رو باش عادت کرده باشید و عادت از ما رو با نگاه معناگرایی در زندگی رو داره نقد میکنه. این نقدش فقط شانو غساله نیست، شاید من سخنرانم برگرده که آقا شما که داری تو این فضا کار میکنی
کلی روایت خوندی درباره اهمیت و شدت و حدت مرگ و داستانهای اینجوری، ممکنه برای این قصه عادی بشه.
بله، یا برمیگرده به همون مفهومی که میگفت انسان ها مرگ و قبول دارن ولی باور ندارن. یعنی همه با هم میریم برای تشییع جنازه ایم، با چشمای خودمون داریم میبینیم اونو کفن میکنن، میذارن توی قبر و سرش رو میبندن، بتون میریزن، ولی بعد که از قبرستان بیرون میایم انگار یادمون رفته که یک اتفاق عجیبی افتاده. آقای یوسفی این میخواد ببینید قصالی که سالها مرده شوری کرده ولی از بس بد اخلاقه که همه از دستش فرار میکنن، یا اون آقایی که داره کمک میکنه به این فرد، به این قصال، که حالا بخشش به علت ممیزی این فیلم به همین کاراکتر برمیگرده، اون جوانی که لباسهای اموات رو میسوزونه،
بله،
اونجا داره خیانت میکنه. هم نگاهش مثلا به لباسی که مال بانوان هست یا لباسهایی که میپوشه و این داره از دور نگاه میکنه، اونم یادش رفت. اون خانم هم همینطور. یعنی میخوام میگم که این فضا رو خواسته ایجاد بکنه که آقا در دل قصه ای که حالا یک شخصی مثل قصال داره کنایه میزنه دیگه، شما شخصیت روحانی که اونجا نشون میده، چون یک جمله داره که شاید اینم یه بخشی به ممیزی این فیلم هم برمیگرده، که اونجا متهم میکنه این بزرگوار رو که شما یه پولم میگیری و فلان، میگه آقا من این تامین رو تحویل آقا میدم، من پولی بشه خودم نیست.
بله.
و همین تامین رو تحویل آقا میده، خلاف واقعیت در واقع. بله. واقعا کاری به قضیه ندارن. اینم داره کنایه میزنه، یعنی همه در همون موضوع درگیر شدن، به فرا موضوع و پیرامون و موضوع خیلی دقت نمی کنند. اونجا که تذکر میده میگه که اسم خانم یادم رفته در اون بازی که داره کمک میکنه قسط زنها رو میده، با اینکه حالا حجاب بدی هم نداره، میگه بهش بگو سر غرب حجابش رو رعایت بکنه، یعنی به همون موضوع هم گیر کرده. این درگیری جزئیات زندگی که باعث بشه ما پیرامون خودمون یادمون بره، من به نظر من میرسه چیز مورد مخاطب که نگاه میکنم اینو داره به نقد میکشه آقای امیر یوسفی. و غسال ما اینجا یک نماینده است، یعنی یک شخصیتی است که کار به غسال نداره، در واقع میخواد بگه شخصیت این غسال در جامعه بسیار زیاد هستن که این مورد نقد آقای امیر یوسفی
قرار گرفته. فیلم موفقه تو حرفی که میخواد بزنه، ما به ساختار و فرم و به حالا بحث مثلا این که مجوز اکران عمومی پیدا کرد یا نکرد و ممیزی اینا کار نداریم، برنان یک سینماگر شما. بله. برنان یک منتقد.
بله. ببینید در این دو دهه اخیر جناب آقای مولایی یک اتفاق افتاده در سینمای ما و در سریال های ما که واقعا حالا اگر صدای ما رو میشنون حالا مسئولین حالا تو حوزه مختلف این باید پیگیری بکنن، ما متاسفانه بیش از دو دهه که در آثارمون موضوع مرگ رو گاه به تمسخر میگیریم و همین بساط طنز و قالب طنز و ژانر طنز رو برای مخاطب ایجاد میکنه. این خیانتیه به نظر من. مرگ واژه مقدسیه، مردن مقدسه، در این حال هم این میخوام اضافه کنم بله طنز هم دارد و اون کارگردان و خوش سلیقه که بتونه اون طنز رئال رو، طنز واقعی رو، طنزی که از جان اون اثر بیرون بیاد و دل مخاطب بنشینه، این خیلی قشنگه، اشکالی هم نداره، ایشون موفق بوده.
یعنی شوخی کردن با مقوله کاملا جدی مثل مرگ ایراد نداره. نه. ولی باید این مزاح و این شوخی هوشمندانه باشه، تقدس اون مقوله رو زیر سوال نبره و در این حال پیام مثبت بیاره. با
طنز عبرت آمیز دیگه،
طنز
عبرت آمیز این فیلم داشته، از داره. این جهت موفق بوده.
خب
شاید به این دلیل هم هست که مورد توجه مخاطبان و کارشناسان قرار گرفته، چون واقعا اصلا میخنده. بعد از سالها که دیدم این فیلم بازم خندیدم، یعنی دیالوگایی که انتخاب کرده، فضایی که ایجاد کرده و درگیری غسال با عزرائیل در ذهن خودش، واقعا این فضای طنز رو خیلی خوب ایجاد کرده.
بسیار عالی. متشکرم از استاد سید نژاد عزیز، مستندساز و منتقد فیلم و سینما. خیلی خوب. متشکرم آقای سید نژاد. ان شاء الله دوباره ببینیمتون.
متشکرم از شما و همه شنوندگان.
زنده باشید. و اما سلام بکنم به حجت الاسلام و المسلمین حاجی مقدسیان، مدرس حوزه و دانشگاه و منتقد فیلم و سینما، که ایشون هم هر بار زحمت میکشن یه بخشی رو ضبط میکنن برامون ارسال میکنند. بشنویم و برگردیم.
از چند جلسه گذشته به بررسی نظریه پردازی فیلسوفان در باب مسئله هنر و سینما مشغول شدیم. در این جلسه میخوام از یکی از مهمترین جریانهای فکری قرن بیستم، یعنی مکتب فرانکفورت صحبت کنم، با تأکید بر دو تا از مهمترین متفکرین این جریان، تئودور آدورنو و زیگفرید کراکوئر. هر دوی این اندیشمندان متأثر از بزرگمردی چون هگل هستند. البته منازعه مهمی بین این دو در گرفته که برمیگرده به اختلاف روش شناختی اونها و در حقیقت به دو تفسیر متضادی که هر دو از مسئله مدرنیته دارند. نزاعی که عملاً به تکوین نظریات مختلفی در باب مسئله مدرنیسم در هنر و رسانه منجر شد. بعد اول بگیم دعوا بر سر چی هستش. در فلسفه مستحضر هستند دوستان فلسفی که هگل برای رسیدن به مسئله این همانی و شناخت راه حل دیالکتیک و گفتمان رو پیشنهاد میده. ولی خب دیالکتیک هگل در رفع تناقض‌ها رخ میده. او با رفع تناقض‌ها به مسئله رسیدن به همسازی و شناخت میخواد نائل بشه. برخلاف او، آدورنو سعی میکنه با یک دیالکتیک منفی فلسفه رو کنشی برای نگه داشتن شکاف میان مفهوم و واقعیت در نظر بگیره. در حقیقت به نظر آدورنو هنگامی به حقیقت نزدیک می شویم که از همسانسازی واقعیت در مفاهیم دوری بجوییم. پافشاری بر غیر همانی عنوان اصلی مسئله دیالکتیک منفی آدورنو. در مقابل کراکائر معتقد بود که حقیقت اجتماعی در خود پدیدارها نهفته است. او در آثار مختلفش از جمله نظریه فیلمش نشون داد که مطالعه دقیق ظواهر روزمره از جمله فرم‌های معماری، عکس‌ها، تصاویر سینمایی میتونن لایه‌های عمیق تاریخ و جامعه رو آشکار کنن. از نظر او فلسفه باید به جهان مادی بازگرده، زیرا ماده فرهنگی خودش حامل دیالکتیک و گفتمان تاریخی است.
سپاسگزارم از حجت الاسلام و المسلمین استاد مقدسیان به خاطر بخشی که تقدیم ما و شما کردند. ایشون مدرس حوزه و دانشگاهند و منتقد فیلم و سینما. عمری باشه و سعادت. برنامه بعدی خدمت شما خواهیم رسید با بررسی فیلم سینمایی فرشته ها با هم میآیند به کارگردانی آقای حامد محمدی. تا اون موقع خدا نگهدار.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
ما موجودیت خودمون رو اعلام میکنیم. پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و علی
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید، تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید، تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. نگو بگویم یار را شادی که از شادی گذشته است و مرا از فرط عشق روز شادی آرمی آید.
مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سرگیری،
مسلمانان مسلمانان مسلمانی ز سرگیری،
که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید،
که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید.
برو ای شکر نعمت ز حد شکر بیرون شد، نخواهم سب گرچه او گهی در کار می آید.
رفید ای جمله صورت ها که صورت های نا آمد، علم ها تان نگون گردد که آن بسیار می آید.
برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید،
برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید. تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید، برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید. تو هم ای دل ز من گم شو
که آن دلدار می آید.
قیام کنید.
آقای قاضی
بفر.
آقای قاضی.
خانم هدا مروتی با وجود مخالفت‌های خانواده‌اش چند ماه پیش با آقای محسن حیاتی ازدواج کرده و زندگی مشترکشون رو کنار هم آغاز کرده. اما حالا خدا از محسن بابت فریب در ازدواج شکایت کرد، موضوعی که محسن به شدت تکذیبش میکنه و معتقد عاشقانه همسرش رو دوست داره. این در حالیه که خدا ادعا میکنه مدتی بعد از ازدواج متوجه دروغ‌های محسن شده و کم کم پی برده که محسن زمان ازدواج حقایقی رو درباره گذشتش از اون پنهان کرد.
خانم یه توضیح بده.
چیه توضیح بدم؟
راجب شکایتت ببینیم چیه قضیه.
ببینید آقای قاضی، من هر سرنوشتی رو واسه خودم تصور میکردم بجز این سرنوشتی که این آقا واسه من رقم زده. من اصلا دوست داشتم با عشق ازدواج کنم.
من
اصلا
دوست داشتم جناب قاضی باور کن.
اصلا دوست داشتم زندگی عاشقونه ای رو شروع کنم. واسه همین با اینکه میدونستم قبلا ازدواج کرده، خودم رو راضی کردم، خانواده‌ام هم راضی کردم، با این موضوع کنار اومدم.
به شما گفته بود که ازدواج کرده؟
بله، ولی فقط یه بارشو گفته بود.
دفعه دومو به شما نگفت؟
نه نگفته بود.
شما چجوری متوجه شدی؟
ببینید آقای قاضی، از وقتی که من با ایشون ازدواج کردم اصلا خوشی طولانی مدتی ما نداشتیم، اصلا آب خوش از گلوی من پایین نرفت آقای قاضی. از وقتی که با هم ازدواج کردیم یه سری پیامک برام می اومد به این دلیل که حالا زندگی قبلی همسرتو میدونی چه اتفاقایی افتاده. من اصلا اهمیت نمیدادم به اون پیامک. بعد یه شب مهمونی دعوت شدیم خونه یکی از دوستای خودش. بعد من اونجا فهمیدم که بله، آقا قبل از من مثل اینکه دو تا ازدواج دیگه هم داشت.
بعد واکنششون چی بود؟
واکنشش یه ذره صورتش سرخ شد، ولی اصلا پی حرفو نگرفت آقای قاضی. من خودم پیگیری کردم.
مثل همین الان؟
آره دقیقاً مثل همین الان.
خب.
اگه من پیگیری نمی‌کردم اصلا متوجه نمی‌شدم. رفتم خونه دوستاش، یعنی دوستای خانوادگیمون، باهاشون صحبت کردم، التماس کردم آقای قاضی، خودمو کوچیک کردم. گفتم دوستش دارم، حقیقتو به من بگید. گفتم بله، قبل از شما هم یه زن دیگه بوده.
خب آقای حیاتی.
جناب قاضی.
صحبت خانم شنیدی؟
بله.
قبول داری حرفشو؟
بله. بله خب جناب قاضی، من یه اتفاقی بوده تو گذشته افتاده، تو گذشته هم تموم شده.
میگه پنهونکاری کردی.
چه پنهونکاری آقای قاضی؟ من فقط در مورد بعضی از مسائل سکوت کردم. میخورده من اختلال حواس دارم، بعضی موقع یادم میره اصلا این چیزایی رو بگم. آقای قاضی خودش هم میدونه.
یعنی ازدواج دومو تو یادت رفته بگی؟ میشه 4 سال به قول خود
میگی؟ باور بکنید دکترم مراجعه کردم جناب قاضی، میگن یه خورده طول میکشه، طول درمان داره. من باور بفرما جناب قاضی، من انقدر عاشقانه دوستش داشتم اصلا کلا قبلی‌ها رو فراموش کردم، اصلا من تازه آدم زندگیمو پیدا کردم جناب قاضی. به خاطر همین من یه بعضی مسائل سکوت کردم.
هی میگه سکوت کردم آقای قاضی.
محسن قبول داری الان این موضوع رو خانم پنهان کردی؟
بله جناب قاضی، من واقعا قبول داری؟
بله بله.
خب میدونی که ما تو قانون به این چی میگیم؟ بفهم. میگیم تدلیس. یعنی چی؟
تدلیس من نمیدونم.
یعنی فریبکاری.
فریبکاری چرا جناب قاضی؟
بعد میدونی فقط... این تو قانون جرمه. جرم مجازات هم داره محسن.
جناب قاضی شما یه محبت بکنه. جناب قاضی من فقط خیلی از مسائل زندگی شخصی رو نباید دیگه همه جا گفت که جناب قاضی. خیلی از مردم چیزا رو به هم دیگه نمیگن جناب قاضی. منم به خاطر اینکه واقعا واقعا عاشقانه دوستش داشتم بعضی مسائل رو حالا سکوت کردم در قبالش، ولی فکر نکنم از نظر شخصی
دارم. من سوال از شما بپرسم، حالا به هر حال ایشون ازدواج اولش که شما گفته بوده،
خب
اگر واقعا براتون مهم نبوده، خب ازدواج دومم براتون مهم بوده خیلی.
خب خاصی معلومه.